سرخط گزارش ها و خبرها را تقدیم می کنم. نیروهای بین المللی در افغانستان به قول فرماندهانشان پیشرفت بطی اما منظم دارند. از نفر شماره دوم طالبان ملا برادر به قول مقامهای امریکایی معلومات ارزنده به دست آمده است. صدها افغان در اعتراض به اعدام مهاجران زندانی افغان در ایران دیروز در کابل مظاهره کردند. در جرگه مشورتی صلح پیشنهاد پناهنده شدن برخی از رهبران طالبان به کشور سوم مطرح می شود. پارلمان یونان مقررات سختگیرانه اقتصادی را برای به دست آوردن کمک های لازم که برای نجات اقتصادی کشور ضرور پنداشته می شود تصویب کرد. و مراکز رای‌دهی انتخابات عمومی در برتانیا بسته شدند. با سابر رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم می شنوید، با ما باشید و اینک توجه کنید به گزارش ها. قماندانان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفتند که نیروها در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان پیشرفت آهسته اما ثابت و منظم دارند. اجتماعی دیروز رئیس جمهور اوباما با شورای حربی 75 دقیقه طول کشید که ضمن آن درباره تلاش‌های نظامی و عملیاتی که در قندهار به زودی صورت می‌گیرد صحبت شد. فشرده گزارش‌های خبررسانی‌های غربی در این باره از سلطان محمد سرور.
جنرال استنلی مکریستال، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در اجتماع با رئیس جمهور اوباما در قصر سفید با وی گفت که پیشرفت‌ها در افغانستان آهسته اما منظم می باشند. رابرت گیبس، سخنگوی قصر سفید بعد از این اجتماع گفت که توقع من این است که روند امور تا پایان سال جاری به همین منوال ادامه کند. او افزود که رئیس جمهور از چنین پیشرفت راضی می باشد و آرزوی پیشرفت زیادی را در مدت نسبتاً کوتاه نداشت. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی آمریکا که وی هم در این اجتماع سهم داشت، او نیز وضعیت جنگ در افغانستان را ارزیابی کرده گفت که مانند مکریستال واقع‌بین می باشد. جنرال پتریس در اظهارات خود به شبکه تلویزیونی MSNBC گفت موج فزاینده امنیتی معمولاً توسعه می‌یابد. در اجتماع رئیس جمهور اوباما با رهبران نظامی در قصر سفید، تحقیقات جاری درباره تلاش نافرجام اخیر منفجر ساختن بم در نیویورک نیز مورد بحث قرار گرفت. محققین آمریکایی سعی دارند روابط ممکن فیصل شهزاد متهم عمده در این حادثه با گروه‌های افراطی در پاکستان را معلوم کنند. رابرت گیبس، سخنگوی قصر سفید گفت که جان برینان، مشاور رئیس جمهور در امور مبارزه علیه تروریسم، معلومات تازه‌ای از روند تحقیقات در این باره ارائه داشت. گیبس افزود که واشنگتن از همکاری و کمک اسلام‌آباد در این زمینه راضی می باشد. اجتماع دیروز رئیس جمهور اوباما با رهبران نظامی آخرین اجتماع وی قبل از بازدید رئیس جمهور کرزی از قصر سفید می باشد. رئیس جمهور کرزی طی این سفر خود تلاش خواهد کرد که روابط میان آمریکا و حکومت افغانستان را که در این اواخر متشنج شده بود بهبود بخشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در حالی که آمریکا در جستجوی راه‌های مذاکره برای پایان دادن در جنگ در افغانستان می باشد، ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان که در پاکستان در توقیف قرار دارد، پیرامون شیوه و طرز کار طالبان معلومات مهمی را برای مقامات آمریکایی ارائه کرده است. ملا برادر مانند دیگر رهبران طالبان از قوم پوپلزایی است و یکی از رهبران سرسپرده طالبان می باشد که با ملا محمد عمر رابطه خیلی نزدیک داشت. روزنامه نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های استخباراتی آمریکا مقاله را زیر عنوان رهبر دستگیر شده طالبان معلومات داخلی درباره طالبان را ارائه کرد نشر کرده است. مقیم نایب فشرده این مقاله را دارد.
مقامات میگویند ملا برادر جزئیات و مشخصات در مورد عملیات جنگی طالبان را افشا نکرده است. جزئیاتی که قماندانان آمریکایی برای آمادگی عملیات در ولایت قندهار با آن علاقه دارند. اما مقامات میگویند که ملا برادر بیشتر در مورد استراتژی ملا محمد عمر رهبر طالبان در رابطه با پیشبرد مذاکرات با حکومت حامد کرزی به تحقیق کننده های آمریکایی معلومات داده است. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در هفته آینده در رابطه با مذاکرات صلح از واشنگتن دیدن کند. مقامات گفتند ملا برادر در مورد چگونگی عمل کرد، روابط و تعیین اعضای شورای رهبری طالبان نیز جزئیات بیشتر ارائه کرد. این مقامات که از افشای نامشان خودداری کردند همچنان گفتند که ملا برادر درباره طرز عمل جدید ملا عمر در سال گذشته پیرامون برخورد ملیشاهای آنها برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی نیز معلومات بیشتر ارائه کرد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که پرسش های زیاده درباره گرفتاری ملا برادر و انگیزه های پاکستانیان هنوز ناحل باقی مانده است. به طور مثال مقامات پاکستانی در ابتدا گرفتاری ملا برادر در را مهم تلقی نکردند، اما آنها تلاش کردند که این گرفتاری را به نفع خود تغییر دهند و از او به حیث وسیله برای معامله بین حکومت افغانستان و طالبان استفاده کنند. روزنامه می نویسد که چه کسانی از موجودیت ملا برادر در خانه در حومه شهر کراچی پاکستان به سازمان های استخباراتی امریکا و پاکستان اطلاع دادند. یک نظریه این است که او با شمار بیشتری از تندروان در مقابله قرار داشت و دیگر این که حکومت پاکستان ملا برادر را به خاطر که مذاکرات با حکومت افغانستان را پیش می برد دستگیر کرد. اما این نظریه از سوی مقامات نظامی پاکستان رد گردید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. شماری از باشندگان شهر کابل بار دیگر در مقابل سفارت ایران دست به مظاهره زده و اعدام افغانهای زندانی در ایران را شدیداً محکوم کردند. بر اساس گزارش ها دولت ایران ده ها تن از افغانهای زندانی را در آن کشور به دار آویخته است. در همین حال وزارت خارجه می گوید که هیئت افغانی قبلاً در ایران با مقام های این کشور روی این موضوع صحبت کرده است. جزئیات در گزارشی از ستار فروخ.
این دومین بار است که در جریان هفته جاری برخی از مردم در اعتراض به اعدام افغانهای محبوس در ایران در مقابل سفارت این کشور در کابل مظاهره می کنند. این مظاهره از سوی حزب همبستگی ملی افغانستان سازماندهی شده بود. مظاهرچیان بر علاوه سر دادن شعارهای ضد رژیم ایران، دولت افغانستان را نیز مورد انتقاد قرار دادند که در برابر این اقدام ایران سکوت اختیار نموده است. آنان با صدور قطعنامه ای از نهادهای جامعه مدنی و سازمانهای مدافع حقوق بشر خواستند که جلو روند اعدام افغانهای زندانی را در ایران بگیرند. مظاهرچیان خشمگین که از شهر نو تا سفارت ایران را پیمایی نمودند با خود تصاویر محمود احمد نژاد رئیس جمهور ایران و آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی این کشور را حمل می کردند. آنان این تصاویر را در مقابل سفارت ایران به آتش کشیدند و به سوی دروازه سفارت سنگ پرتاب نمودند. مظاهرچیان بر ضد افراد نیز شعار می دادند که در افغانستان از ایران دفاع می نمایند. و از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان می گوید که قبلا یک هیئت افغانی به تهران رفته بود و مذاکرات را در این خصوص با مقامات ایرانی انجام داده است. گزارش ها می رسانند که از میان 5000 بندی افغان در ایران 3000 آنان به اعدام محکوم گردیدند. برخی منابع می گویند که در این اواخر 45 محبوس افغان در ایران به دار آویخته شدند و اجسادشان به هرات و نیمروز انتقال یافته است. وزارت خارجه افغانستان به تازگی در پیوند به این موضوع معاون سفارت ایران در کابل را نیز احضار کرد. معاون سفارت ایران در کابل تعداد افغانهای اعدام شده در این کشور را پایین تر از آنچه خوانده که گفته می شود. در حال تعداد از افغانهای زندانی در ایران اخیراً به دار آویخته شدند که قبلا ایران موافقتنامه استرداد محبوسین را با افغانستان امضا کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
در چارچوب پلان صلح که قرار است توسط حامد کرزی به جرگه مشورتی صلح ارائه شود، رهبران طالبان که از جنگ علیه حکومت کرزی دست می‌کشند، پناهندگی به کشور سوم پیشنهاد می‌شود. این پلان که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان آن را خیلی مهم خوانده است، در صدر اجندای مذاکرات حامد کرزی با رئیس جمهور اوباما قرار دارد که قرار است در این سفر کرزی به آمریکا مطرح شود. روزنامه گاردین در این باره گزارش دارد که از غفور متین فشرده‌ای آن را می‌شنود.
در این پلان که توسط روزنامه گاردین دیده شده آمده است، برای رهبران طالب پناهندگی به کشور سوم پیشنهاد کرده است. در گذشته از کشور عربستان سعودی در این مورد نام برده شده است. شک و گمانهای وسیع هم وجود دارد که برای گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی که در ماه مارس یک هیئت را برای مذاکره به کابل فرستاد، نیز پیشنهاد پناهندگی به کشور سوم خواهد شد. در چارچوب پلان صلح، سنوف افراد زدایی و مهارتهای مسلکی به منظور کار و شغل برای هزاران طالب در نظر گرفته شده و نیز جنگجویان سابق که حاضر شوند سلاحایشان را بر زمین بگذارند مورد عفو قرار می گیرند و از تعقیب عدلی معاف می باشند، صرف نظر از اینکه چه نوع جنایت را مرتکب شدند. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز یک شنبه به غرض مذاکره با بارک اوباما رئیس جمهور امریکا، شخصی که فرستادن هزاران عسکر را برای جنگ و مبارزه علیه طالبها به افغانستان هدایت داد، به واشنگتن برود. مذاکره حامد کرزی و بارک اوباما قبل از عملیات وسیع علیه شورشان طالب در قندهار نهایت مهم خوانده شده است. بعد از این که حامد کرزی حکومت‌های غربی را به دستکاری در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری افغانستان متهم نمود و این اظهارات او باعث سردی روابط میان واشنگتن و کابل گردید، این اولین ملاقات او با بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می باشد. هر دو جانب علاقمند هستند این ردیف را پشت سر بگذارند، زیرا وحدت عمل و نظر میان حکومت افغانستان و حامیان بین‌المللی کابل قبل از عملیات قندهار و قبل از جرگه مشورت صلح نهایت مهم و ضروری می باشد.
گزارش ها از سیلاب ها و بارندگی های اخیر در افغانستان را دنبال میکنیم که در نتیجه ویران شدن پل در ولایت بامیان، ده ها موتر و صد ها مسافر در ریمه نیمه را دیروز گیر مانده بودند. با گفته خبرنگار رادیو آزادی، این پل در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های شدید ویران شده است. جزئیات بیشتر را از علی عرفان میشنوید.
در اثر اینکه پل دهن سیادره ولسوالی پنجاب بامیان را سیل تخریب کرده است، بیشتر از 100 موتر و صدها تن از مسافران گیر ماندند. سمنوال محمد حسین، قماندان امنیه ولسوالی ورس بامیان، روز پنجشنبه در تماس تلفنی گفت:
سرک بین ورس و پنجاب در ده نقطه تخریب شدن که صد موتر از مردم های طرف دایکنجی میره یا از دایکنجی طرف کابل میره و از مسافرین 600 نفر 500 نفر فعلا در این مسیر بند ماندن.
جواد زحاک رئیس شورای ولایتی بامیان در یک کنفرانس خبری از حکومت مرکزی خواست هر چه زودتر یک پل اضطراری را روی این دریاچه ولسوالی پنجاب بامیان نصب کند تا سرک این ولسوالی بر روی موترها و مسافران بازگردد.
ما توقع و انتظاری که از حکومت مرکزی داریم اوی است که خودشان در جریان که حکومت محلی توانمندی را نداره، باید اقدام از مرکز شوه، یک پول استحکام روان بکنه که هرچی عاجل و پول بسته شنه و مردم امیر راه باش شوه برای ما بریم.
این مسافران مدت 3 روز است که در بین راه گیر ماندند. در اکثر مناطقی که این مسافران گیر ماندند، هتل وجود ندارد. رئیس شورای ولایتی بامیان تاکید کرد در صورتی که این پل به طور اضطراری ساخته نشود، ممکن است تعدادی از مسافرانی که گیر ماندند تلف شوند.
در صورتی که توجه نشود، شاید تلفات انسانی بسیار بالا برند دیگه. اون مردمی که اون طرف بند ماندن، یک تعدادش از گشنگی میمره، یک تعداد دیگه شم مریض هستن، تلفات انسانی بالا میره.
سرک های اکثر ولسوالی های ولایت بامیان را سیل تخریب کرده و ارتباط این ولسوالی ها یا بخش های از آنها به مرکز این ولایت قطع شده است. جاری شدن سیل در تمام ولسوالی های ولایت بامیان خسارات وسیع را به باغ ها، درخت ها، زمین های زراعتی، جوی های آب و سرک ها به وجود آورده، تعدادی از خانه ها را تخریب کرده و تعدادی از حیوانات را نیز تلف کرده است. در اثر سیل در ولسوالی کهمرد بامیان 12 نفر زخمی شدند که وضعیت یکی از زخمی ها وخیم است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارشی بود از پیامد سیلاب ها در ولایت بامیان و اما در ولایت فاریاب سیلاب ها و خراب شدن دیوارهای استنادی دریا سبب تلفات جانی و خسارات مالی نیز شده است. ولی فاریاب به خبرنگار رادیو آزادی در این مورد توضیحات داده و گفته است از قول و گفته است که قول اردوی شاهین در اینجا به کمک مردم شتافته است، اما باشندگان محل آسیب دیده از کمک ها شکایت دارند و میگویند کمکی برایشان نرسیده است. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها گزارش میداد.
عبدالحق شفق ولی ولایت فاریاب میگوید بر اساس ارائه گزارش های ابتدایی در حوادث جاری شدن سیلاب ها 4 نفر از اهالی در ولسوالی های پشتونکوت و قرماج تلف گردیدند.
متاسفانه در نتیجه سرازه شدن سیلاب های بهاری در لیل 14/15 بعضی ساحات ولایت فاریاب و خصوص ولسوالی پشتونکوت، بعضی قریجات آسیب دید، ولسوالی قرماج، ولسوالی کوهستان. تلفات انسانی تا به حال 4 نفر بر ما اسامیشان داده شده که یک زن و دو مرد از ساحی خوازک ولسوالی پشتونکود است مربوط دندره و یک مرد هم از ولسوالی قرماج.
آقای شفق همچنان میگوید از اینکه همه راه‌های مواصلاتی در ولسوالی پشتونکود تخریب شده، قماندانی قول اردی 209 شاهین 2 پروند هلیکوپتر را در اختیار مقام ولایت گذاشته است تا کمک‌های عاجل و اضطراری برای آسیب دیدگان انتقال گردد. در همین حال باشندگانی که در سواحل دریا سکونت دارند شکایت نموده میگویند آبخیزی‌های دریا زندگی آنان را به خطر جدی مواجه ساخته است. یک تن از باشندگان میگوید اگر مقامات مسئول در جهت تحکیم سواحل دریای شهر میمنه اقدام ننماید، باغ، زمین و منازل رهایشی آنان از بین خواهد رفت.
اسم محمد اعظم است، یکی از باشنده منطقه نایه اول شهر. مشکلات ما همیست که هر روز آبخیزی است، امسال بارندگی زیاد است، سایه ها را تخریب کرده رئیس، زمینای مردم از سرکا خراب است، موتر کلام به کلی تیر شده نمیتونه. یک ماسیج مسئولین ما یک شنبه دیم که گفته باشه که اینجا چی خبر است، بعد این اقدام کنن، جلوگیری کنن، گابیون برن پرتن یا لودر برن بیلدیزر برن. هیچ کس به غم کس نیست، ما نمیدونیم ما پیش کی بریم. تقاضای ما دولت هست که کمک کنه دولت به مردم، اگر نکنه کل ملک زمین مردم از بین میره رفته و رفته رئیس.
و اما عبدالحق شفق ولی فاریاب میگوید دو طرف دریای میمنه نیاز به تطبیق یک پروژه بزرگ دارد و آنها در تلاش هستند با تحکیم سواحل دریا مشکل باشندگان حل گردد. سیلخیزی ها همه ساله خسارات هنگفتی را به مردم فاریاب وارد می نماید. به گفته ولی فاریاب مقام ولایت توانمندی آن را دارد تا در مواقع عاجل کمک های اضطراری را برای آسیب دیدگان برساند، اما اگر این حوادث بزرگ باشد آنها نیاز به کمک های دولت و سایر مؤسسات امدادرسان خواهند داشت.
از وضع سیلاب زدگان در ولایت فاریاب گزارشی را شنیدید و اما سیلاب زدگان در ولایت غور هم با تلفات سنگین مالی و جانی مواجه شدند و مسئولان و مقام های غور از رسانیدن کمک های عاجل عاجز هستند. مردم میگویند هیچ کمکی برایشان از هیچ مرجعی نرسیده است. سرخط خبرها. نیروهای بین المللی در افغانستان به قول فرماندهانشان پیشرفت بتی اما منظم دارند. از نفر شماره دوم طالبان به قول مقام های امریکایی معلومات ارزنده به دست آمده است. صدها افغان در اعتراض به اعدام مهاجران زندانی افغان در ایران دیروز در کابل مظاهره کردند. سیلاب ها در افغانستان با تلفات و خسارات زیاده و همراست. در ضیافت نماینده ایران در واشنگتن مقام های مهم امریکایی و ملل متحد شرکت نکردند و در برتانیا مراکز رایدی در آستانه انتخابات بسته شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها میپردازیم. مقام های پاکستانی میگویند فیصل شهزاد امریکایی پاکستانی الاصل، شخصی که در اتهام دست داشتن در حمله بمبگذاری نافرجام در نیویورک دستگیر شده است، احتمالاً به تنهایی کار میکرده است. آنها در مورد اینکه فیصل اخیراً به پاکستان رفته و در آنجا با طالبان پاکستانی تماس گرفته است میگویند در این ساحه کدام معلومات و یا سند هنوز در دست نیست. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه گزارش میداد.
مقامات عالی رتبه کشور پاکستان ملوث بودن فیصل شهزاد، فرد دستگیر شده به اتهام بمبگذاری اخیر شهر نیویورک را تصدیق ننمودند. به قول مقامات کشور پاکستان این قبل از وقت است اگر شخص مذکور را با گروه طالبان منسلک بسازند. عطر عباس سخنگوی اردوی نظامی پاکستان در این مورد چنین گفت:
ابھی بالکل ایک تازہ معاملہ ہے یہ، اس کی گرفتاری ہوئی ہے، اس کی یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ وہ پاکستانی نژاد ہے. آیا کہ وہ اس کا کتنا گہرا تعلق تھا؟
وائی میگویات حالا فعلا این یک مسئله تازه می باشد. دستگیری وی صورت گرفته و این ثابت شده که او پاکستانی نژاد است. آیا وی چقدر تعلقات با طالبان دارد و یا اینکه کدام افراد دیگر در این موضوع دست دارند و آیا او در پاکستان چقدر وقت را به کدام غرض به سر برده و آیا واقعا به وزیرستان رفته یا نه حالا تصدیق نشده است. به نظر من گروه طالبان که خود را ملوث در این بمبگذاری خواندند درست نیست، چرا که آنقدر هم تحریک طالبان پاکستان صلاحیت ندارد که در نیویورک بمبگذاری کنند. فعلا این همه را تصدیق نمودن قبل از وقت می باشد.
جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آ جاتی ہیں اس کے متعلق وسوخ سے کچھ کہنا حتمی فیصلہ کر لینا وہ میرے خیال مناسب نہیں ہوگا.
قابل یادآوری است که فیصل شہزاد فرد آمریکایی پاکستانی نژاد به اتهام دست داشتن در بمبگذاری اخیر شهر نیویورک به روز دوشنبه در یکی از میدان‌های هوایی بین المللی ایالات متحده آمریکا در هنگام سفر به قصد دبی دستگیر گردید و تا هنوز در توقیف به سر می‌برد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
ادامه گزارش های بین المللی از رادیو آزادی. فرستاده ایالات متحده آمریکا به شرق میانه جورج میچل تلاش های خود را برای اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطینیان امروز ادامه میدهد. جورج میچل قرار است با شیمون پرس رئیس جمهور و ایود بارک صدر اعظم اسرائیل ملاقات کند. میچل بعدا به رام الله سفر میکند تا با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار داشته باشد. عباس پس از امتناع اسرائیل برای توقف شهرک سازی از مذاکرات کنار رفته بود. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی.
بنابر نوشته مطبوعات عربی زبان، مقامات ایالات متحده انتظار دارند که مذاکرات به طور غیر مستقیم طی چند روز آینده از سر گرفته شود، قبل از اینکه آقای جورج میچل روز یک شنبه آینده منطقه را ترک بگوید. قرار است آقای جورج میچل در روز جمعه و شنبه با محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله دیدار نماید. آقای عباس که از کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اردن و مصر دیدار نمود، تاکید کرده است که مذاکرات غیر مستقیم بر مسائل وضع نهایی تمرکز خواهد داشت. وی در اظهارات به خبرنگاران گفت:
بده يكون حديث حول القضايا المرحله النهائيه، يعني لا حاجه للدخول بالتفصيلات.
من میخواهم که مذاکرات صلح با اسرائیل پیرامون مسائل وضع نهایی تمرکز داشته باشد و نیاز به بررسی مسائل خرد و کوچک نیست. ما در مذاکرات سابق این مسائل را بحث کردیم و اکنون مسائل تعیین سرحدات و امنیت خواهیم پرداخت. آقای عباس افزود که مدت این مذاکرات 4 ماه است و پس از 4 ماه مسئله را با وزرای خارجه کمیسیون پیگیری ابتکار عمل صلح عربی در میان خواهند گذاشت. چه این مذاکرات به طور موفق آمیز به پیش برود یا به شکست روبرو شود. مگر اسرائیلیان خواهان اجرای گفتگوهای مستقیم پیرامون مسائل وضع نهایی با فلسطینیانند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
خبرهای بین المللی را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. ساعت 7:53 است. پارلمان یونان مقررات سختگیرانه اقتصادی را که برای به دست آوردن کمک های لازم جهت نجات اقتصادی یونان ضرور پنداشته می شود تصویب کرد. برای دریافت قرضه 110 میلیون یورو از 15 کشور دیگر زون یورو و صندوق بین المللی پول، یونان ناگزیر به تعمیل اقدام های از قبیل افزایش مالیات، کاهش دستمزد و تقاعد برای شندگان خود می باشد. قانونگذاران دیروز وقت این لایحه را تصویب کردند که پلیس برای پراکنده کردن مظاهره کنندگان در اطراف پارلمان از گاز اشکاور کار گرفت. بعد از کشته شدن 3 تن در اعتراضات روز چهارشنبه، دیروز 10,000 نفر دیگر به جاده های آتن سرازیر شدند. وزیر خارجه ایران با مقام‌های ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای شورای سازمان ملل متحد در حال ملاقات کرد که احتمال دارد تعزیرات جدید به ارتباط برنامه هسته‌ای ایران بر این کشور وضع شود. سفیران ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در سازمان ملل متحد در میمانی شب با وزیر خارجه ایران منوچهر متکی شرکت نکردند، اما دیپلمات‌های پایین رتبه سنا به این مهمانی آمده بودند. ضیافت را هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تنظیم کرده بود. معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از سوی واشنگتن در این ضیافت شرکت کرده بود. مراکز رایدهی انتخابات عمومی در بریتانیا بسته شدند. نتایج به دست آمده از یک حوزه انتخاباتی نشان می‌دهد که هیچ یک از احزاب شرکت کننده رای کافی را برای برنده شدن در این انتخابات به دست نیاوردند. گرچه حزب مخالف محافظه‌کاران در این دوره در حال تبدیل شدن به بزرگترین حزب در پارلمان میباشد. پیش بینی می‌شود که حزب محافظه‌کاران 307، حزب کارگر 255 و حزب لیبرال دموکرات 59 کرسی را در پارلمان به دست آورند. و رسانه های کوریای شمالی سفر کیم جون رهبر این کشور به چین را تایید کردند. هدف از این سفر تلاش برای کاهش تنش ها در منطقه خوانده شده است. رسانه های کوریای شمالی عموماً از سفرهای نادر کیم جون به خارج تا زمان بازگشت ایمن وای به کشور گزارش را پخش نمی کنند. این بود خبرهای بین المللی تا این دم از رادیو آزادی. حالا نگاهی داریم به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در مطلب از غفور متین.
روزنامه های معتبر غربی مانند نیویورک تایمز، لاس انجلس تایمز، گاردین، تایمز لندن، فایننشل تایمز و واشنگتن پست همه مطالب و گزارش های مختلف تحلیلی راجع به اوضاع و رویدادهای افغانستان به چاپ رسانیدند. از جمله روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا زیر عنوان در افغانستان ساعت تک تک می کند، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: تک تک ساعت آرامش غیر عادی را که جنرال دیوید پیترویز در موضوع افغانستان نگه داشته مختل نمی سازد. از لحاظ رسمی مرکز قماندانی جنرال پیترویز در ایالات متحده امریکا قرار دارد، اما به صورت واقعی او هیچگاه برای مدت زیاد در یک جا باقی نمی ماند. او در یک سال تقریباً 300 روز در اطراف مسئولیت‌های کاری خود که از مصر تا افغانستان توسعه یافته در پرواز است. او به علت دفاع و سرپرستی از افزایش نیروهایی که کمر شورشیان عراقی را شکستاند، فصل در تاریخ نظامی امریکا برای خود باز کرد. اما از جمله 30,000 عسکری که اوباما در بیانیه‌اش برای افغانستان وعده کرد، تاکنون نصف آن رسیده و باقی در اخیر ماه آگوست می‌رسند. روزنامه می نویسد: جنرال پیترویز به این باور است که سیاست ماهرانه می تواند کمر طالبها را وادی به وادی و قریه به قریه بشکند، همچنانه که کمر شورشیان سنی را در عراق شکستند. اما عقب نشینی اخیر نیروهای امریکایی از وادی کرنگل ملاک تغییر ماموریت است تا مبارزه در هر وادی و هر قریه، به این معنی که جنرال پیترویس می خواهد توجه را به حمایت و حفاظت از مراکز نفوذ، جایی که 70% افغانا در آن زندگی دارند، معطوف بدارد. پیترویس می گوید یک برخورد کامل و سراسری ختم مرتب جنگ را نوید نمی دهد، زیرا خاموش کردن یک جنگ شورشی خاموش کردن سویچ نیست، بلکه این جنگ بیشتر یک دستگاه تنظیم مقاومت است. او در این باره از یک داستان افغان ها حکایت می کند با آن این که یک افغان برای گرفتن انتقام 99 سال انتظار می کشد و بعد از بی‌صبری خود تأسف و پشیمانی می کند. به گفته پیترویس این مثال به لبه تیز دندانه دندانه یک پند و موعظه آشنای افغان ها راجع به خارجی ها می ماند که می گویند: شما ساعت را در اختیار دارید و ما وقت را. تک تک تک. روزنامه دیگر فایننشل تایم چاپ لندن در شماره یخید خود راجع به حمله انتحاری طالب ها مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: شورشان طالب حملات انتحاری، ترور و تهدید و ارعاب را که هدف آن اکثرا مامورین دولتی می باشد برا انداختند، تا تلاش های ایالات متحده امریکا برای تقویت و استحکام بخشیدن حکومت ضعیف کرزی را از مسیرش منحرف بسازد. به نوشته روزنامه، قسمت زیاد خشونت های اخیر در قندهار به وقوع پیوست، جایی که نیروهای امریکایی برای یک عملیات وسیع جهت پاکسازی شهر و نواحی مربوط این شهر آمادگی می گیرند، زیرا قماندانان امریکایی ولایت قندهار را به حیث مرکز ثقل شورشان طالب می‌بینند. روزنامه فایننشل تایمز در اخیر این بخش از مقاله می نویسد: تقویت حکومت‌های محلی ضعیف و اکثراً فاسد یک پایه استراتژی ضد شورش جنرال مکریستال قمندان نیروهای ناتو می باشد. اما تهدید خشونت‌های طالب‌ها معنیش این است که پیشرفت اکثراً دشوار و بطی خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به پایان مجله های خبری صبح از رادیو آزادی رسیدیم. به نشرات یک ساعته متوجه کنید. همکارم صالح عیسی